اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
و
بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة ابن الحسن صلوات الله عليهم أئمة اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم إنك على كل شيء قدير.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. منابع امنیتی در حکومت موقت طالبان از بازسازی همه پسته‌ها در نقاط مرزی افغانستان و ویژه مناطق مرزی با ایران خبر دادند. درگیری‌های پراکنده نیروهای طالبان با مرزبانان کشورهای همسایه در ماه‌های اخیر و دلیل آشنایی نداشتن این نیروها با مسائل فنی و امنیتی مسائل مرزی مشکلاتی را به وجود آورده بود. مقامات لشکر 207 الفاروق افغانستان در ولایت غربی هرات افغانستان امروز اعلام کردند کار بازسازی پسته‌های مرزی افغانستان با ایران شروع شده و قرار است این اقدام فراگیر تداوم داشته باشد و شامل تمام نقاط مرزی کشور شود. با گفته مقامات عملیات پسته‌های مرزی در کوتاه‌ترین زمان تکمیل خواهد شد و پس از آن نیروهای طالبان برای حفاظت از مرزها در آن مستقر می‌شوند. حکومت موقت طالبان در حالی روند بازسازی پسته‌های مرزی با ایران را آغاز کرده است که در ماه‌های اخیر بروز اختلاف بین نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی سبب تنش‌های پراکنده‌ای شده است. احمد وحیدی وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران چندی پیش اعلام کرده بود بروز این درگیری‌ها به دلیل توجیه نبودن مرزبانان طالبان نسبت به مسائل مرزی است. نمایندگی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در هرات نیز در اطلاعیه‌ای در خصوص سوء استفاده برخی باندهای مافیایی از افرادی که قصد مهاجرت به کشورهای مختلف را دارند هشدار داده است. در این اطلاعیه آمده است اخیراً مشاهده می‌گردد که قاچاقچیان داخلی با همکاری قاچاقچیان و باندهای مافیایی بیرون از کشور همواره به بهانه اینکه جوانان را به کشورهای ترکیه و اروپایی انتقال داده آنان را در ایران و مسیر راه ترکیه به گروگان می‌گیرند و از خانواده‌هایشان پول مطالبه می‌کنند. به مناسبت 54مین سالگرد شهادت علامه مجاهد پیشوای جنبش‌های عدالت‌خواهانه بنیانگذار ادبیات انقلابی افغانستان شهید سید اسماعیل بلخی سمیناری تخصصی تحت عنوان علامه بلخی نیاز امروز با حضور فرهیختگان، روحانیون، دانشگاهیان، بانوان و اصحاب رسانه در حال برگزاری است. همکار ما بصیر احمد حسین زاده روی خط تلفن همراه ما هستند. آقای حسین زاده، عرض سلام بر شما. جزئیات سمینار امروز را از شما میشنویم. آقای حسین زاده،
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شجاعی و همه همکاران این بخش خبر رادیو دری. همگونه که شما هم اشاره کردین، سمینار علامه بلخی نیاز امروز و مناسبت 54مین سالگرد شهادت سید اسماعیل بلخی هم اکنون در مدرسه علمی حضرت قائم در شهر مشهد در حال برگزاری است. در این مراسم که به صورت سمینار تخصصی برگزار شد، آقایان سید اسحاق شجاعی، قربان علی فصیح غزنوی و حفیظ الله منصور و همچنین دکتر شکوفه اکبرزاده به تبیین اندیشه‌ها، آثار و شخصیت شهید بلخی پرداختند. در این مراسم آقای شجاعی در رابطه با پیشینه خانوادگی شهید بلخی و ای که با علما و اهل فکر هم نشین بوده و یک تأثیر بسیار مثبت و مستقیمی بر اندیشه شهید بلخی داشته صحبت کرد و ای که از همین منبع شهید بلخی اهل سیاست شد، اهل فکر شد و بعد اشاره کرد به این موضوع که وارد حوزه علمی مشهد شد و در رابطه با علوم دینی و علوم ادبی بیشتر آشنا شد. خب شهید بلخی یکی از شخصیت‌های هست که بنیانگذار ادبیات انقلاب اسلامی افغانستان شهرت داره و شهرت گرفته. در این مراسم خب شخصیت‌ها در همین رابطه صحبت کردند. حجت الاسلام فصیح غزنوی از اساتید حوزه علمی مشهد در رابطه با تأثیر اندیشه‌های شهید بلخی بر مقاومت مردم افغانستان در دهه‌های بعد اشاره کرد که چگونه اندیشه‌های شهید بلخی بر مقاومت مردم افغانستان در دوران تجاوز روس‌ها خب تأثیر داشت و مردم از اندیشه‌های شهید بلخی تأثیر گرفتن. استاد حفیظ‌الله منصور از شخصیت‌های جهادی و از اعضای برجسته حزب جمعیت اسلامی افغانستان خب در رابطه با نگاه شهید بلخی به جهان اسلام و فلسطین و جنبش‌های اسلامی اشاره کرد و دیدارهایی که شهید بلخی از کشورهای اسلامی داشته و همین باعث ارتباط عمیق شهید بلخی با جنبش‌های اسلامی شده. در ادامه مراسم خانم شکوفه اکبرزاده نواسه شهید سید اسماعیل بلخی از خاطرات خود از دوران همنشینی خانواده با شهید بلخی گفت، از زهد و تقوا و سیاست شهید بلخی گفت. خب سمینار هم اکنون ادامه داره. در بخش دوم سمینار چند بحث چالشی مطرح شد. یکی از موضوعاتی که خب همواره مطرح شد این بود که آیا شهید بلخی واقعا به شهادت رسیده یا به مرگ طبیعی فوت کرده، که در این رابطه خب آقای شجاعی صحبت کرد. آقای شجاعی گفت که اگر ما بگیم که شهید بلخی به شهادت هم نرسیده، ولی شکنجه و دوران اسارت ایشان در زندان خودی و این باعث مرگ آقای بلخی شده که ما میتونیم او رو شهید بگیم. اما در این ارتباط خانم شکوفه اکبرزاده صحبت کرد، گفت دلایل و مستندات بسیار زیادی هست و برای خانواده اطمینان حاصل شده که شهید بلخی بر اثر دسیسه دستگاه حاکمه ظاهرشاه به شهادت رسیده. خب سمینار هم اکنون ادامه داره. قرار است در بخش بعدی سمینار شاعران آثار خود رو قرائت کنند و همچنین از چند کتاب از در رابطه با آثار شهید بلخی و دیوان شهید بلخی در این مراسم رو نمایش. اگر پرسش خاصی دارین در خدمت شما هست.
جناب آقای حسین زاده، در مورد سبک و سیاق اشعار شهید بلخی و حالا مثلا اون پیام هایی که شعر شهید بلخی داشته، آیا صحبتی شد توسط مهمان ها یا خیر؟
بله، اتفاقا یکی از مباحثی که در این سمینار در اون رابطه صحبت شد در رابطه با ادبیات انقلابی شهید بلخی بود. خب شهید بلخی از معدود شاعران انقلابی بود که اکثر اشعاری و در مدت 15 سالی که ایشان در زندان دهمزنگ اسیر بوده سروده شده و اکثر اشعاری و یک نوع ادبیات انقلابی سیاسی است، چیزی که در اون دوره هنوز در افغانستان مرسوم نبود و خب شهید بلخی پیشتاز بود و در حال حاضر هم در جامعه ادبی به عنوان نخستین بنیانگذار ادبیات انقلاب اسلامی افغانستان شناخته میشه، که در این رابطه هر چهار شخصیت سمینار در این رابطه صحبت کردند و برای موضوع تاکید کردند.
بسیار تشکر جناب آقای حسین زاده از این که در این گفتگوی تلفنی همراه ما بودید.
تشکر میکنم از اینکه فرصت در اختیار من قرار دادین. انشاءالله تا گزارش بعد که باز در خدمت شما باشم. همه شما رو به خداوند بزرگ.
وقتتان خوش. رئیس جمهور.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
با بخش خبری ساعت 7:30 رادیو دری در خدمت شما هستیم. رئیس جمهور سابق آمریکا مدعی شد واشنگتن در حالی از افغانستان خارج شد که 85 میلیارد تجهیزات نظامی درجه یک برای طالبان به جای گذاشته است. در 29 فوریه 2020 ایالات متحده و طالبان توافقنامه صلحی را در دوحه قطر امضا کردند. مفاد این توافقنامه شامل خروج همه نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، تعهد طالبان برای جلوگیری از فعالیت القاعده در مناطق تحت کنترل طالبان و مذاکرات بین طالبان و دولت افغانستان است. طبق این توافقنامه آمریکا با کاهش اولی سطح نیروهای خود از 13000 به 8600 تا ژوئیه 2020 و پس از آن خروج کامل تا 1 می 2021 در صورت عمل طالبان به تعهدات خود موافقت کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا اعلام کرد اگر تقلب در انتخابات آمریکا رخ نمیداد، ما در زمان تعیین شده با افتخار از افغانستان خارج شده و می توانستیم پایگاه نظامی بگرام را حفظ کنیم. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و انشالله آغاز هفته خوبی در پیش رو داشته باشید. خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع هنر نیکو سخن گفتن و خوب حرف زدن با شما صحبت میکنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. بیایید با هم حرف بزنیم. اما چگونه؟ میدانید یکی از مهارت‌های مهم زندگی چگونگی تعامل با دیگران است. ما در زندگی اجتماعی گاهی با گفتار تند و خشونت‌آمیز همراه با توهین از سوی دیگران مواجه می‌شویم و ناگزیر خواهیم بود تا در برابر آن نوع عکس‌العمل نشان دهیم، به خصوص در جامعه امروز که با ادبیات رفتاری متفاوتی روبرو هستیم. نوع حرف زدن، تهدید کردن، تحقیر و تمسخر انسان‌ها امر عادی در جهان کنونی به شمار می‌آید. گفتیم مهارت‌های زندگی کسب توانایی‌هایی است که منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه، غنای روابط انسانی، افزایش سلامت و رفتارهای سالم در سطح جامعه می‌گردد. این مهارت‌ها به افراد کمک می‌کنند تا مثبت عمل کنند، هم خود و هم جامعه را از آسیب‌های روانی اجتماعی حفظ کرده و سطح بهداشت روانی خیش و جامعه را ارتقا بخشد. حرف زدن با احترام به شخصیت مقابل نشان دهنده فرهنگ و رشد فکری فرد و به عبارت سلامت روان است. زمانی که فرد از لحن تمسخرآمیز و یا واژه‌های صریح استهزایی برای تحقیر دیگری استفاده می‌کند، آگاهانه و یا ناآگاهانه زمینه اختلال در ارتباط را فراهم آورده و ضمن آسیب رساندن و انتقال پیام، شخصیت اخلاقی خود را مخدوش می‌کند. در واقع استهزا و تمسخر دیگران از جمله عوامل تهدید شخصیت اعضای جامعه می باشد. فرشاد شیبانی، متخصص روانشناسی بالینی، می گوید تمسخر حالت منفی در ذهن است که فرد موضوعی را که از نظر روانی برای او تنش ایجاد می کند در قالب کلمات به شخص دیگر ابراز می نماید تا از تنش خود بکاهد. از آنجا که ارتباط با دیگران بروز دهنده شخصیت و اخلاق افراد است، لازمه این ارتباط رعایت آدابی است که حس احترام و عزت نفس را برانگیزد. در راستای پرورش همین مهارت و صفات نیکوست که قرآن کریم به اهل ایمان پیشنهاد می کند، در صورت مواجه شدن با افراد کوته فکر، نه تنها بزرگوارانه از بی‌ادبی آنها درگذرند، بلکه او را با کلمات و عبارات زیبا و خوشایند مورد خطاب قرار دهند. خداوند در توصیف عباد الرحمن در سوره مبارکه فرقان آیه 63 می‌فرماید: و چون نادانان ایشان را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند و آنها سلام می‌گویند. برخی افراد به منظور به اعتنایی کردن دیگران از عوامل تمسخر بهره می گیرند و برای مجلس آرایی و خوش آمد حاضران از آبرو و حیثیت آنها مایه می گذارند و با کارهای از قبیل تقلید در راه رفتن، سخن گفتن و اشاره و کنایه و امثال آن مستمعان و دوستان خود را راضی می سازند. این گونه افراد از این طریق حس خودپسندی و انتقام جویی خیش را اشباع می کنند. اما بندگان حقیقی خداوند در ارتباطات کلامی میان فردی خیش جانب عقل را رعایت می کنند. اینان هنگامی که با افراد نادان برخورد می کنند، نه تنها از گفتار بی‌ادبانه آنان اندوهگین نمی شوند، بلکه از سر خیرخواهی برای آنها آرزوی سلامتی می کنند. حجت الاسلام قرائتی.
کلام لبی که تکون میخوره برای لب شش دایی داریم. چی بگیم؟ قولا کریما، حرفات کریمانه باشه. قولا لینا، نرم باشه. قولا بلیغا، حرف و مردم بفهمن. یه چیز نگید مردم نفهمن، بگو خود عمرت بگو، نگو ابقاکم الله. وقتی میگی علیه آلاف و تحیت و سلام، یه عده لذت بند، یه عده نفهمن آلاف چی شد. صلوات بیشمار خدا بر او. وقتی میگی آلاف همون یعنی صلوات به شما، خدا عمرت بده، یعنی ابقاکم الله. کلماتی باشه که مردم بفهمن چی میگی. میسورا، روون باشه. معروفا، اصطلاح جدید خلق نکن. همون چیزی که مردم با ذهنشون آشناست همونو بگو.
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع هنر نیکو سخن گفتن و خوب حرف زدن با شما صحبت میکنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
مسخره کردن درباره هر کسی که باشد ارزش منفی دارد. البته هرچی شخصیت فرد محترمتر، مفیدتر و در پیشگاه خدا بالاتر باشد، به همان نسبت تمسخر او زیانبارتر و دارای ارزش منفی بیشتری خواهد بود. بی تردید هر عضوی از اعضای جامعه موقعیتی دارد که باید از این موقعیت در راه تامین مصالح و منافع اسلامی استفاده شود و تحقیر او سبب می شود تا کاری که از وی به سود جامعه برمی آید درست انجام نگیرد و استفاده لازم را از او نبرند. روشن است که این کار به زیان جامعه خواهد بود و علاوه بر این ممکن است در نفوس افراد هم آثار بدی از خود به جا بگذارد و روح انتقام گیری و ضربه زدن متقابل را در طرف برانگیزد. از سوی دیگر استهزا و تمسخر دیگران علاوه بر توهین به دیگران آثار سوء بر خود شخص دارد، چرا که سرگرم شدن به این امور مبانی اعتقادی مردم را سست و ضعیف نموده موجب غفلت از یاد خدا می شود. قرآن کریم هشدار می دهد که این گونه رفتار یک ناهنجاری است که می بایست از آن پرهیز کرد. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و همگی‌تان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوندی بخشاینده و مهربان، سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من بیبی مریم سید نوردین این افتخار را دارم تا پایان برنامه های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه هایی را برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام میکنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی ما خانواده سالم خواهد بود. سپس برنامه روزانه را تقدیم حضور شما میکنیم و بعد از آن راز تندرستی را خواهید شنید. سپس تکرار ارمغان موسیقی را تقدیم شما خوبان میکنیم. تکرار ایران امروز آخرین برنامه امشب ما خواهد بود. امیدوارم ما را همراهی کنید.
ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان، افزایش 2% تعداد بازنشستگان یا نفقه‌خوران در تاجیکستان و صادرات 61 میلیون دلاری تاجیکستان به ایران در نیمه اول سال 2022. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها به آگاهتان میرسد. رئیسان جمهوری قرقیزستان و تاجیکستان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. با گزارش صدای خراسان، صادر جبارف رئیس جمهوری قرقیزستان با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر چولپان اتا دیدار کرد. در این دیدار موضوعات اصلی همکاری دو جانبه قرقیزستان و تاجیکستان و نیز دستور کارهای منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با ویژه توافق برای تشدید فعالیت‌های کمیسیون بین‌دولتی برای بررسی همه‌جانبه مسائل همکاری‌های دو جانبه و کمیسیون بین‌دولتی برای تعیین حدود مرزهای دولتی قرقیزستان و تاجیکستان حاصل شد. سران دو کشور در عین حال بر اهمیت استفاده متقابل از منابع‌های آبی، رودخانه‌های فرامرزی در مناطق مرزی و تشدید همکاری‌ها در این راستا تأکید کردند. طرف‌ها تصمیم گرفتند گروه کاری بین بخش‌های قرقیزستان و تاجیکستان را برای بررسی مسائل مربوط به استفاده از منابع‌های آب تشکیل کنم. در رابطه با فعالیت صندوق بین‌المللی برای نجات بحر ارال سران کشورها از ادامه تلاش های همه کشورهای مؤسس برای اصلاح ساختار سازمانی با در نظر گرفتن منافع همه کشورها حمایت کردند. در ادامه وسعت اقدامات سازندگی اولین تونل در ناحیه درواز در حال ساخت است. طول تونل 364 متر و عرض آن 8 متر است. در این باره شمس محمد نظری یکی از مسئولان ساخت این تونل چنین گفت:
در دایره صرفه مبلغ های راه افتامیلگرد خیتایف شکفزغر ضرور آمد که ساختمان نقبی دهه شرگوه ساخته شود. سالهای 2015-2018 بنابر سبب فرامدن سیل مجرای راه دریای پنج بسته شد و حرکت واسطه نقلیات توسط راه کولوب خورخ به مدت طولانی محکم کرده شد. بنابراین ضرور آمد که نقبی دهه شرگوه ساخته شود. حالا کارهای رنگ و بارکنی در نقب رفتهی ساده شدن، بنابر سبب که نقب در بین دو تن دهه یوگید و دهه شرگوه نوعیت درواز جایگیر است، راه پیادگر با پنجره های آهنین جدا کرده شده است.
مدیر اگنتی بیمه اجتماعی و بازنشستگی یا نفقه تاجیکستان گفت میانگین نفقه بازنشستگی در تاجیکستان 320 سامانی و 9 درم است. با گفته دولت مراد دولتزاده تعداد بازنشستگان که حقوق بازنشستگی یا نفقه میگیرند در سال جاری در تاجیکستان 2.2% افزایش یافته و در اول ایول سال 2022 به 671312 نفر رسیده است. با گفته دولت مراد دولتزاده میانگین میزان نفقه در شهر دوشنبه حدود 429 سامانی، در ولایت ختلان 301 سامانی و در ولایت سغد 303 سامانی است. بر اساس آمار مجموع نفقه گیران و کمک هزینه های پرداخت شده در 5 ماه سال جاری در تاجیکستان 1 میلیارد و 557 میلیون سامانی بوده است. همچنین مبلغ تامین شده از سوی سازمان بیمه اجتماعی و بازنشستگی تاجیکستان در ماه‌های ینور تا می سال جاری 1.76 میلیارد سامانی عنوان شده است. بر اساس بودجه دولتی این مبلغ شامل 3.5 میلیارد سامانی مالیات اجتماعی و 31 میلیون سامانی نیز پرداخت از خزینه تامین خواهد شد. در دو ماه گذشته 4 خبرنگار در تاجیکستان بازداشت شدند. در همین حال دادستانی تاجیکستان اتهام این افراد را عضویت در گروه‌های ممنوعه و مخالفت با دستورات کارمندان دولتی و همچنین افرادگرایی اعلام کردند. این در حالی که خانواده‌هایشان می‌گویند تا هنوز مقامات رسمی درباره بازداشت آنها توضیحاتی نداده‌اند. در زمینه این موضوع صحبت های نوردین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل و رئیس بنیاد بزرگ مهر را می شنوید.
بسام حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدام های قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند. و من مطمئنم که مقصد اصلی این اقدام تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه در کشور است. متاسفانه برد کردن مقامات را کسی کفالت نمیده، زیرا وقتی که حکومت میخواهد افکار جامعه را تحت کنترل قرار داشته باشد، البته این واکنش منفی از جانب سازمان های حمایه حقوق بشر و سازمان های بین المللی به میان می آورد که و ایمیج بین المللی جمهوری تاجیکستان تاثیر منفی می گذارد. متاسفانه قانون ناپسندی در مقامات حفظ حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت می کنند باید در مهلت 72 ساعت به او یا عیبش را اعلام کنند یا که رها نمود. ولی با گذشت یک هفته یگان مسئول مقامات سقوق درباره بازداشت کردن زرقی بیگ و عبدالستار بیانیه رسمی پخش نکرد و این چیز برای مقامات قدرتی ما یک عنعنه شده.
من فکر میکنم که این براه موندنی یعنی براه موندن همه وسط دادنی با تاجیکستان ورید کردن سنزور است. هرچند که سرقانون سنزور رو معنی میکنه تنقید رو اجازه میدهد ولی این حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو ورید میکنند بینید مقامات قدرتی نیست با همین حالت هستن. من به قریبی وزارت مدافع بچنین اقدام با حکومت مراجعت کرده است که تغییرات ایلوه ها با کودکسی حقوق برمکنی معمولی داخل کرده شود دیگر کسی در برای این مقام و در برای این وزارت تنقید نکند.
ادامه نشر خبرها. صادرات تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران در نیمه اول سال 2022 به بیش از 61 میلیون دلار رسید. به گزارش صدای خراسان، اداره گمرک تاجیکستان اعلام کرد این آمار در قیاس با دوره همانند یک سال گذشته 12 برابر بیشتر شده است. در نیمه اول سال جاری تاجیکستان به مبلغ 58.6 میلیون دلار پخته به جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است که 17 برابر بیشتر از نیمه اول سال 2021 است. در ماه‌های ینور تا ایون 2022 تاجیکستان از ایران به ارزش 55 میلیون دلار کالا وارد کرده است که دو برابر بیشتر یعنی 26.3 میلیون دلار از زمان مشابه یک سال پیش می باشد. در فاصله 6 ماه اول سال جاری حجم مبادلات تجاری بین تاجیکستان و ایران 116 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش 3.7 برابری معادل 31.4 میلیون دلار را نشان می دهد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. جودوکاران تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا که در شهر بانکوک پایتخت تایلند برگزار می‌شود شرکت کردند. در این مسابقات ورزشکاران متولد سال‌های 2002-2007 در 14 وزن حضور داشتند. تاجیکستان در این رقابت‌ها با سه ورزشکار سروش ارکایو در وزن 60 کیلوگرم، سنت الله لایقو و محمد جان عبدالجلیلو در وزن 81 کیلوگرم شرکت کردند. تیم ملی جودو جوانان تاجیکستان برای شرکت در مسابقات قهرمانی جوانان جهان که از دهم تا 13 آگوست سال جاری در کشور تایلند برگزار می شود آماده می شوند. جلسه آموزشی ورزشکاران کمیته ملی المپیک تاجیکستان در دو جلسه روز موضوعات در ناحیه جلال الدین بلخی برگزار شد. مبارزه با دوپینگ، بازی جوانمردانه، آیین نامه رفتاری ورزشکاران و فعالیت های کمیسیون ورزشکاران کمیته بین المللی بحث و بررسی شد. همچنین دفتر نمایندگی کمیسیون ورزش در ناحیه جلال الدین بلخی ایجاد شد. و با مناسبت روز جهانی شطرنج به ابتکار فدراسیا شطرنج تاجیکستان مرکز شطرنج در دوشنبه راه اندازی شد. مراسم افتتاحیه این مرکز با حضور ملکشان نعمت‌الله‌زاده رئیس فدراسیون، پرویز صابرزاده نایب رئیس کمیته ورزش و جوانان، محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کل کمیته ملی المپیک تاجیکستان برگزار شد. این مرکز یک سالن بزرگ، یک سالن خرد و اتاق‌های اداری تشکیل شده است. در حال حاضر تیم ملی شطرنج تاجیکستان خود را برای حضور در المپیک بین المللی شطرنج که از 28 ایول در هند آغاز می شود آماده می کند. پیش بینی می شود 187 تیم مردان و 162 تیم بانوان در المپیک شرکت کنند. شاد و پیروز باشد.
با تشکر از همکارم آقای امیری بخش خبرها را ادامه می دهیم. طی 5 ماه سال جاری مبادله تجاری بین تاجیکستان و کشورهای عضو اتحاد اروپا مستقل 1.4 میلیارد دلار بوده است که بیانگر افزایش 27.2 درصدی برابر با 1.1 میلیارد دلار در قیاس با دوره مشابه سال گذشته است. طبق اعلام کمیته گمرک تاجیکستان، طی این مدت تاجیکستان با کشورهای اتحاد اروپای مستقل به میزان 332 میلیون دلار کالا صادر کرده است که نسبت به 5 ماه اول سال گذشته 74.3% معادل 19.99 میلیون دلار بیشتر شده است. واردات تاجیکستان از کشورهای یاد شده 1.1 میلیارد دلار را تشکیل داده است که در قیاس با ماه‌های ینور و می سال 2021 حدود 183 میلیون دلار معادل 19.8% بیشتر است. تا این مدت روسیه، قزاقستان و ازبکستان از مهمترین شریکان تجاری تاجیکستان به شمار می‌روند. شایان ذکر است که در 5 ماه سال 2022 گردش مالی تجارت خارجی تاجیکستان به 2.9 میلیارد دلار رسیده است که نسبت به دوره مشابه یک سال گذشته نشان دهنده رشد 20.8% معادل 500 میلیون دلار است. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت در سال جاری 3 قاضی یاددادرس با گمان دریافت رشوه بازداشت شدند و اکنون منتظر مجازات هستند.
اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیا نسبت سابق رئیس سودی شهر خوجند محمد زاده حمید جان و همچنین سودیه سودی مذکور محمد سعید زاده پرونده جنایتی برای گرفتن پاره آغاز گردیده، هر دوی آنها به حبس گرفته شدند. پرونده جنایتی نسبت سودیه سودی ناحیه بابا جان غفوروفی ولایت سوخت. با معلومات شما می رسانیم که سید احمد زاده در صادر کردن دو جنایت گناهگار دانسته می شود و نسبت این کس از جانب پروکوراتور جنرالی پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیش پیشکی پرونده ادامه دارد. تفصیلات پورا این هم مثل پرونده اولا، وقتی که تفتیش پیشکی به انجام برسد پرونده به سودی عالی داخل می شود. با پوراتر ما در نشست مطبوعاتی آینده معلومات پیشنهاد میکنیم.
وزارت داخلی تاجیکستان از بازداشت 261 نفر گمانبر به اقدامات تروریستی در نیمه اول این سال خبر داد. با گزارش صدای خراسان، وزارت داخلی تاجیکستان همچنین اعلان کرد با 14 گروه جنایی سازمان یافته با اعضای حدود 100 نفره مقابله شده است. بنابر اعلام این وزارت در 6 ماه اول سال جاری 12,400 مورد جنایت در تاجیکستان به قید گرفته شده است. همچنین از 3,000 نفر شهروندان تحت تعقیب در این کشور 44 نفر بازداشت گردیدند که 41 نفر از آنها در روسیه به سر می بردند. بنابر اطلاع وزارت داخلی تاجیکستان از ابتدای سال جاری تا کنون 22 مورد قتل و اقدام به قتل، 64 مورد مسمومیت شدید بدنی برقصانه، 16 مورد تجاوز جنسی، 8 مورد قاچاق انسان، 65 مورد دزدی و دیگر جرایم به ثبت رسیده است. طی این مدت نیروهای وزارت داخلی تاجیکستان 1 تن مواد مخدر کشف و ضبط کرده اند. در 6 ماه اول این سال 37 مورد از تخلفات مالی بستگان مدیران رده پایین را کشف کردند. اما به نظر کارشناسان این در حالی است که کار و کسب فامیلی یا خانوادگی در بیشتر نیازهای دولتی مشاهده می شود و بنابراین مقامات آژانس برده با فساد مقابله را با این پدیده باید آغاز کند. صدای عبدالملک قادرو تحلیلگر سیاسی را می شنوید.
وقتی که تنها همین مکتب میانه این چیزهای میگرن، این از همه وی سبوک ده جوری که آدم ها اونقدر جواب داده نمیتونن، آدم ها تاثیرشان نیست به همون کروپسیه پروپسیه. برای همین برای گلچکه برای سابو یکی نشان دادنشان در کار. وقتی که سخن در برای مقامات دولتی میرد، سخن در برای مقامات حاکمیت میرد، اونجا هر یکی اونو تمام هم دیگری شده یک پیغام دیگه دوران اینش اینش چریت میکنند اینش اینش چریت میکنند و همون قطعی ایسیش کسی اونوش همش خودی برای اونوی جزا دادن قیم دشورتر دیرشون نمیشد یا که دورشون نمیرستد این خیلی گپا هست.
شنوندگان عزیز در ادامه شنوندی اخبار کوتاه باشید. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامه های 29مین سفر استانی به استان مرکزی با حضور در مجتمع مانا انرژی پاک بزرگترین خط تولید پانل های خورشیدی این خط را افتتاح کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان قانون‌های برنامه‌ریزی راهبردی و پیشبینی دولتی در مورد دارو، محصولات پزشکی و فعالیت‌های دارویی، پرورش ماهی، ماهیگیری و حفاظت از منابع‌های آبی را امضا نمود. وزیر معارف و علوم تاجیکستان از برنامه‌ریزی برای ساخت 1000 مکتب خبر داد. رحیم سیدزاده گفت طی 6 ماه نخست سال جاری در تاجیکستان 30% مکتب نو با بهره برداری از تکنولوژی نوین به بهره برداری رسیده است. نیروهای امنیتی ازبکستان در ولایت تاشکند 8 شهروند گمانبر به عضویت در سازمان افراطی را بازداشت کردند. اشخاص بازداشت شده سن بین 22 تا 25 سال دارند و در تلاش برای سفر به سوریه و همکاری با نیمه نظامیان سازمان افراطی بودند. فیسبوک بدون هیچ توضیحی صفحه تلویزیون دولتی و یک خبرگزاری افغانستان را مسدود کرد. خبرگزاری باختر با انتشار بیانی تصمیم فیسبوک را نمونه آشکار پایمالسازی آزادی مطبوعات و اطلاع رسانی را برای افغانها توصیف نمود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در افغانستان را خلاف واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان دانست و آن را رد کرد. و طرح هوشمندسازی نظارت بر فعالیت وسایل نقل عمومی در شهر دوشنبه اجرا شد. در مرحله نخست این طرح روند مصرف سوخت یا سوزشواری، زمان رسیدن به ایستگاه‌ها، دریافت کرایه از مسافران و حرکت 250 اتوبوس گازوئیلی یا سلرکه‌ای و 100 اتوبوس برقی با نصب تجهیزات پیشرفته نظارت و پایش می‌شود. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان برای رایزنی و مشورت با مقامات پاکستانی وارد اسلام آباد پایتخت این کشور شد. به گزارش صدای خراسان، حسن کاظمی قومی در سفر رسمی با استقبال سید محمد علی حسینی سفیر ایران در پاکستان وارد این کشور شد. کاظمی قومی برای رایزنی با مقامات پاکستانی درباره موضوعات مورد علاقه از جمله مسئله افغانستان وارد اسلام آباد شده است و قرار است در این سفر با محمد صادق همتای پاکستانی خود و بلاول زرداری وزیر امور خارجه این کشور به صورت جداگانه دیدار و گفتگو کند. در این دیدارها مشکلات فعلی افغانستان، موضوع پناهجویان و راهکار توسعه ارتباطات منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین با توجه به حضور ایران و پاکستان در کنفرانس منطقه افغانستان که قرار است 26 ایول در تاشکند برگزار شود، مقامات دو کشور همسایه در نشست‌های مذکور پیشنهادهای مشترک خود را برای مطرح کردن در این نشست منطقه‌ای به اشتراک خواهند گذاشت. در 6 ماه امسال 32 وبلاگ نویس تاجیک در کمیته انداز یا مالیات ثبت نام کردند. وبلاگ نویسان گلایه دارند که پس از تحریم های غرب علیه روسیه تعداد مخاطبان آنها کاهش یافته است که به درآمد آنها ضربه مالی وارد کرده است. تا توضیحات یکی از کارشناسان کمیته مالیات تاجیکستان و آرزو ایسایف ژورنالیست را بشنوید.
تا امروز از جانب مقامات